الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. در بحث مقدمات تفسیر و پیش نیاز و مطالبی که تذکر می دادیم قبل از ورود در تفسیر آیات الهی، عرض کردیم زبان قرآن یه زبان همگانی است، چون انزال و نزول قرآن برای همه هست و عرض کردیم این جاودانه بودن قرآن هم بهترین دلیل است بر این که این کتاب باید تمام جهاتش محافظت بشود و محافظت شده است، گرچه که حفظ و محافظت او به دست حق است. نحن نزلنا ذکر و انا له لحافظون. اذا عرض کردیم هیچ گونه تحریفی در این قرآن واقع نشده است و نخواهد شد. مطلب دیگری که قابل اهمیت اینه که آیا تفسیر آیات الهی امکان دارد یا ندارد؟ ما عرضمون این است که چون هدن لناس است و تبیانن لکل شیعه، قطعاً باید امکان تفسیر داشته باشد. نه تنها امکان تفسیر ندارد دارد، بلکه ضرورت تفسیر دارد. ما بحث تفسیر رو ضروری ترین مباحث و معارف حوزوی و دانشگاهی میدونیم، چون انسان میخواهد به آیات الهی هدایت بشه، تمسک بکند، و این تمسک و عمل کردن با آیات فرع بر فهم آیات. و شیوه هایی هم که این قرآن دارد برای بیان آیاتش یا برای تبیین آیاتش، یا به تعبیری که داریم عرض می کنیم برای تفسیر آیاتش، ما باز به این نتیجه رسیدیم که این تبیین هم و این تفسیر هم و این شیوه هم خاص به خود قرآنه. هیچ کتابی از کتابهای دیگر نداره. و اون شیوه، شیوهی است که آغازش با همین تعبیری که عرض می کنم محضرتون، آغازش از فطرت است و پایانش به فطرت و حقیقت است، و این بهترین روش فهم و تفهم آیات الهی. البته وقتی که خودش دعوت می کند با عنوان حکمت و موعظه حسنه و جدال احسن دعوت می کند که ادعو الی سبیل ربک بالحکمت و الموعظة الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. و حقیقت انسانیت و حقیقت قرآن در مقام معرفتی یک وحدت خاصی پیدا می کنند، چرا؟ چون در اینجا دیگه دوئیت وجود نداره. پس زبان فطری قرآن، زبان حقیقی قرآن و زبان حقیقت است و این زبان حقیقت شارحش حکمت و موعظه و جدال احسنه. برای همین است که اگر آیات روایات رو ملاحظه بفرمایید، وقتی که سوال میکنن آیات الهی چند قسمه، در بعضی از روایات داریم حکمت هست و موعظه هست. حکمت هست و موعظه هست. حکمت برهان است، موعظه پذیرشه. گرچه که در این قرآن به قول خود قرآن من کل مثل وجود دارد. من کل مثل، تعبیر مثل رو انشاءالله بعدن در آیه خواهیم رسید. من کل مثل موجوده و لقد ضربنا للناس فی هذا القرآن من کل مثل لعلهم یتذکرون. و این مثل در واقع همون چیزهایی است که انسان بهش انس داره و ازش میتونه منتقل به حقایق بشه و به عبارت بهتر در بیان آیات الهی ما کارمون این است که از علم حصولی به علم حضوری برسیم، از عالم شهادت به عالم غیب برسیم و از عالم علم به عالم عین برسیم و به جایی برسیم که ان شاء الله با تأمل و تفکر در آیات الهی که اسمشو میذاریم تفسیر، معقول ما مشهود بشود. از امام حقایق علیه السلام در آیه سوره بارکه زاریات ففروا الالله سوال کردن، حضرت فرمودن این فرار الالله این است که همه کارهامون برای او باشد و بزرگترین کار ما تعقل در آیات الهی است. و این تعقل در آیات الهی با نورانیت خود آیات الهی میسره و با نورانیت چیزی میسر است که عدل قرآن باشد، همتای قرآن باشد. یعنی اینی تار کن فیکموس سغله کتاب الله و اطرتی اینجاست دیگه. پس هر گونه زاد و توشهی که ما داریم برای همین جهت داریم و باید برداریم و این زاد و توشه ما هم فقط وقتی جواب میدهد که زاد و توشه‌ای باشد که از کانال معرفتی خودشون باشه. برای همین در جلسه گذشته محضرتون عرض کردیم که تفسیر واقعی و از چهره قرآن نقاب رو برداشتن خاص فقط اهل بیت سلام الله علیه اجمعینه. ما دو سه ابزار معرفتی بیشتر نداری: خود قرآن، اهل بیت، عقلی که یالله سلام علیکم سبحکم الله بالخیر، عقلی که میتواند چراغی باشد برای رسیدن به این آیات الهی. بنابراین ما عرضمون اینه که نورانیت قرآن ضرورت تفسیر رو میطلبد و قول ثقیل بودن قرآن که انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، این ثقل و سنگینی که یک عدل دیگرشم اطرته، اینها باید با هم دیگه چه باشن؟ هماهنگ باشن. و ما اولین شرط رو برای یک مفسر یا یک کسی که در حیطه تفسیر میخواهد انشاءالله تبارک و تعالی وارد بشود، چون جز از مقام عصمت ما نمیتوانیم ورود پیدا بکنیم، ما شرط اولیه تفسیر رو چه میدانیم؟ طهارت میدانیم. لا یمسه الا المطهرون انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. همینجا من استفاده کنم اعزه من، سوره مبارکه واقعه رو هر شب بخوانید، هر شب بخوانید سوره مبارکه واقعه تون در شبها ترک نشود. این سوره سوره است که واقعا واقع است، و اگر ما قرار باشد به واقعه برسیم که ما خود قرآن رو هم یه حقیقت واقعه میدونیم، ما باید انس با آیات داشته باشیم، و انس با آیات اولین مرحلش قرائت و هماهنگ شدن با آیات الهیه، تدبرش، تفکرش، و ان شاء الله و هزاران ان شاء الله تفسیره. و در همین قسمت تفکر و تدبر است که دیگه قرآن غریمی می شود که لا یغزاده اینو، و غریبی می شود که لا یعدا حقو. بله، یک غریمی است که هیچ موقع ما نمیتونیم حقش رو ادا کنیم. ما همیشه وامدار قرآن هستیم، با همین تعبیر ما همیشه وامدار قرآن هستیم، دنیا و آخرتمون. و یه غریبی هست که هیچ موقع حقش ادا نمی شود، و سعی کنید نسبت به این غریب غریب نباشید خودتون، بلکه چه باشید؟ غریب باشید. در یه فرازه از الهی نامه عرض کردم، الهی خوشون غریبی که غریب باشد. در تعبیر آیه شریفه فاذا سالک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان. و بهترین دعوت ما هم دعوت به آیات الهی. سوره مبارکه واقع رو هر شب بخوانید، به تعبیر ابن مسعود از رسول مکرم اسلام علیه آلاف و تحییت و سنا، ایشون نقل کرد که حضرت فرمودن سورت الغنا را بخوانی. تعبیر برای سوره بارکه واقع تعبیر به سورت الغنا کردن، سوره بینیازی، سوره ثروت، سوره دارایی و دانایی، چون علم هم یک دارایی است. اگر میخواهید به علوم برسید، به خصوص به تفسیر واقعی برسید، عرض میکنم در حریم حرمت قرآن یک ادب مخصوصی داشته باشیم، و اولین ادب مخصوص ما همین است که ان شاء الله تبارک و تعالی انس با الفاظش داشته باشیم، تا برسیم ان شاء الله از مرحله انس به الفاظ، انس به معانی آیا، به معانی آیا. و همینم ضرورت تفسیرم همینه. و یک عرض دیگری که محضرتون داشته باشم، به حمد الله اهل دقتید، اهل تعملید، تفسیر گاهی از اوقات اشتباه میشه، گمان میکنن به معنای شرح لفظه. شرح لفظ تفسیر نیست، پیش نیاز تفسیره. یعنی ما وقتی که میخواهیم یک کلامی را یا یه جمله ای رو یا یه کلمه ای رو بفهمیم، بیان لفظ پیش نیاز رسیدن به معنای مورد نظر متکلمه. و ما چقدر می توانیم به نظر متکلم نائل بشویم، اینجا جای دقت دیگه. و تفسیر یعنی به بیان متکلم و متلفظ رسیدن. همینجا من باز جواب یه شبهه‌ای رو هم بدم، شبهه‌ای که از قدیم الایام مطرح بود، حتی گاهی از اوقات برای این شبهه جنگ‌هایی هم به وجود اومد. آیا قرآن قدیم است یا قرآن حادثه؟ یکی از شبهه‌هایی که مطرحه، آیا قرآن قدیم است، آیات قدیم است یا آیات حادثه؟ در اینجاست که ما باید این سوال رو مطرح بکنیم. آیا مراد به این قدمت، مرادتون کلام الهی است یا مرادتون به این کلام الهی، کلام الهی در دسترس ما؟ اگر کلام الهی متلفظ و مکتوب و کتاب نوشته شده در دست من و شما، این حادث است و حدوث زمانی و نعوذ بالله شاید بعضی از اوقات هم مورد تحمل قرار نگرفتن خیلی از افراد بشود و جسارت ها هم نعوذ بالله بهش بشه، همونطور که مستعذرید که متاسفانه در هر عصر و زمانی این تجربه کهنه و پیر مستعمران و کسانی که با اهداف قرآن در تضاد هستن، همیشه یکی از راهاشون اینه که یه جسارتایی بکنن تا یه عده رو از قرآن دور بکنن، همونطور که الان هم میدونید متاسفانه گاهی از اوقات صورت میگیره. ما عرضمون اینه در مقام حقیقت کلام قرآن هست که هست، اصلا نقابل جسارت هست، نقابل تعویل، نقابل بفرمایید تحریف، نقابل زیاده است، نقابل نقصان. اصلا در مقام قدمت قرآن یا کلام اللهی اطلاق قرآن اصلا عقول بهش راه نداره تا بتونن تحریف بکنن، و به عبارت بهتر در نزول انزالی هیچ شبهه تحریف نیست. اما در نزول تنزیلی چون در دسترس است، چون در میان مردمه، چون در افواه دیگران است، چون تلفظ می شود، شبهه تعریف پیش می آید. اما در این حال محرف نیست. خیلی نکته جالبه. پس وقتی که میگیم تعریف ندارد، اهم از این است که اصلا جای تعریف ندارد یا نه جای تعریف دارد و تعریف نشده. در مقام انزالی و قدمت و قدیم بودن اصلا شبهه تعریف راه نداره. در مقام تنزیل و تدریج و زمان شبهه تعریف است، اما انا نحن نزل و ذکر و انا له لحافظونه. پس این شبهه که آیا قرآن قدیم است یا قرآن حادثه، ما عرضمون اینه اگر مرادتون حقیقت کلام الهی است، صفت الهی، صفت الهی ذات باری تعالی قدیم علل اطلاق و صفاتش هم باید چه داشته باشن؟ عینیت با ذات داشته باشن و قدیم باشن. اما اگر مرادتون همین آیاتی که در دسترس ماست، نخیر، این آیات به وجود لفظی و به وجود کتبی و حتی به وجود ذهنی، حتی همینی که الان من و شما تصور میکنیم آیه ای را و حتی تعقل داریم و راجع بهش بحث میکنیم، اینها دیگه چه هستن؟ حادث به حدوث زمانی هستن. پس بنابراین تفسیر ضرورت داره، نه تنها امکانش که مسلمه، ضرورت داره. ضرورتش هم به اینه که ما تفسیرم به معنای شرح الاسم نیست، تفسیر به معنای رسیدن به مراد متکلمه. و نکته مهم دیگری که در اینجا قابل تذکر است این است که ما باید با پیشفرض وارد تفسیر نشویم، پیشفرض نداشته باشیم. اگر پیشفرض داشته باشیم یا حتی پسفرض داشته باشیم، بعد از اینکه آیات رو آمدیم دیدیم، یک فرضیه رو ما قرار باشه بر قرآن تحمیل بکنیم. چرا؟ دوتا مطلب هست. یه وقت از مجموعه آیات بیان شده مطلبی استفاده می شود و این مطلب، مطلب مثلا مورد نظر فرد یا افراد یا جمع یا گروهی است، این اشکال نداره. اما یه وقت هست نه، یه مطلبی و یک نظری به عنوان پیشفرض یا پسفرض مسلم قرار گرفته شده و میخواهد بر آیات قرآن تعمیل بشه. این تفسیر به رأیه. پس تفسیر به رأی هرگز. و در یک جمله تفسیر به رأی یعنی نادیده گرفتن آیات و نادیده گرفتن اعتراض. و این مطلوب نیست. نتیجه چه شد؟ نتیجه این شد که ما حصر تفسیر آیات قرآن رو به آیات قرآن، به اطرت و سنت و به حکم عقل میدانیم. یعنی همون منابعی که در استنباط احکام و در اجتهاد قائل هستیم که قرآن است و سنت است و عقل، در همین جا هم منابع تفسیری رو و جایی که ما باید داره تفسیر استفاده بکنیم همین چند منبعه. البته به عبارت بهتر میتونیم این حرف رو بزنیم که ما دلیل نقلی داریم و دلیل عقلی داریم برای تفسیر. سلام علیکم یا الله سبحکم الله بالخیر. دلیل نقلی ما خود آیات و خود روایاته، دلیل عقلی ما هم خود عقل سلیم انسان است. ما عقل سلیم انسانی را از آیات قرآنی جدا نمی‌دانیم. خاطر مبارکتون هست در جلسه گذشته عرض کردیم که زبان قرآن یک زبان همگانی، نه اینی که ترک و فارس و بلوچ و بقیه زبان‌ها این زبانشون یکی باشه. نه، این منظور ما نیست، این منظور لفظ نیست، فوق لفظه. یعنی حقیقت انسان فارسی زبان و عربی زبان و عبری زبان و بقیه زبانها رو ما اگر اون خصوصیت زبانیشون رو بگیریم، یه چیز بیشتر براشون باقی نمیمونه. چه میماند؟ فطرتشون. و عقل هم عادی فطرته، عقل هم هادی فطرته، چون این قرآن هم هادی هر دو. یعنی للتی هی اقوام، للتی هی اقوام، تعبیر للتی هی اقوام خیلی تعبیر عجیبی است. تازه علتی دارد، الذی ندارد، با اینکه جای الذی بود، چون صحبت قرآنه. چرا علتی آورد؟ این علتی که آورد یا به خاطر حالت جمعی است، انشالله در تفسیر آیه این آیه تو سوره مبارکه اسراء است، تکیه به ذهن دارم حرف میزنم، تو سوره مبارکه اسراء است. این علتی آورد، به خاطر کثرت و تکثر آورد. و به خاطر چه آورد؟ به خاطر اینکه این بیان طریقه است. اهدنا الصراط المستقیم در این قسمت این گونه تجلی پیدا میکنه. و متقن‌ترین تفاسیر، تفاسیر چه هست؟ تفاسیر آیه به آیه و آیه به سنت و روایت و آیه به تأمل‌های عقلی، همون که ما اسمشو میذاریم تفسیر معصور. و جالب اینه که بعضیا گمان میکنن تفسیر معصور یعنی تفسیر آیه به روایت. بله، یکی از اقسام تفسیر معصور تفسیر آیه به روایته. اما تفسیر معصور یعنی تفسیر آیه به آیه و آیه به روایت، چون هر دو بر اساس چه است؟ بر اساس نقلیات است، بر اساس امور نقلی است. و تفسیر عقلی تفسیری است که دیگه ما با تأملات عقلیمون آیات را بفهمیم. البته الحمدلله رب العالمین ما به این نتیجه رسیدیم که عقل بدون وحی هیچ کارایی نداره، هیچ کارایی نداره، حتی چراغ هم نمیتونه باشه. گرچه که انسان دوتا حجت دارد، حجت ظاهری و حجت باطنی. حجت ظاهری یعنی ائمه، حجت باطنی یعنی عقل. بچه که دارای دوتا حجته، اما این حجت باطنی که عقل باشد بدون حجت ظاهری هیچ گونه پیشرفتی ندارد. چرا؟ چون این حجت ظاهری نماد غیبه و ما مقصود قرآن رو در غیب باید بسنجیم. الذین یؤمنون بالغیب، چون در آیه شریفه هم داره هدن للمتقین. بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. اولین خصلت چیه؟ الذین یؤمنون بالغیب. پس تقوا متقین کسانی هستن که ایمان به غیب دارن و قرآن هم تجلی غیبه. وقتی که تجلی غیب باشد، اگر ما به منبع غیب متصل باشیم، تجلی غیب رو کاملا میتونیم بفهمیم. حضرت سر الانبیاء و المرسلین، حضرت امیر المومن علیه السلام فرمودن خداوند در قرآن برای عبادش تجلی کرده. یا تجلال عباده، تجلی کرده، تجلال خلقه، یا به خلقی هم داره، لعباده هم داره، حدیث مستبد هم داره، در نهج البلاغه شریف هم هست، خدا در قرآن تجلی کرده. پس ما الان هستیم و این تجلی این آیات الهی، انشالله امیدواریم که در این تجلی ما در این دبستان الهی خودمون رو عرضه بکنیم. بعضی ها در این آیه، در این حدیثی که القرآن معدوبت الله میخونن، اگر معدوبه باشد قرآن خوراک الهی است، اما یه احتمال این است که معدبه باشه. اگر معدبه باشه، معدبه دبستان است. ترجمه معدبه دبستانه، دبستان مخفف ادبستانه، ادبستانه جایی که آدم ادب فرا میگیره. اگر اینجوری باشد میتونیم این حرف رو بزنیم که قرآن دبستان الهی است. و تعلمو من معدبتهی، نه من معدوبتهی. معدوبه خوراک است، معدبه چه هست؟ جایگاه تعلیم و ادب و این هاست. مستطعتو، تا انسان توانایی دارد میتواند از این ادب فرا بگیره. آخرین عرضم، وقتمون تموم شد. تفسیر قرآن مراتبی دارد، مراتبش رو ما متصل به ادب انسانی میدانیم. پس یادتون نرود، طهارت و ادب جز شرایط دیگر ورود در تفسیر قرآن است. پس انشاءالله تبارک و تعالی هم با ادب باشیم و هم انشاءالله با طهارت باشیم تا بتونیم از آیات الهی استفاده بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.